عرض سلام و ادب دارم و تشکر از اینکه دعوت ما رو قبول کردن.
با عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان فهیم و پژوهشگر رادیو گفتگو و همطور خدمت جناب آقای دکتر حقانی و جناب آقای سیروس صدرنجان عزیز که من کتاباشون رو با لذت میخونم با دقت و علاقه، سلام عرض میکنم. با امید خدا این برنامه رو آغاز میکنم.
خیلی ممنون.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر حقانی، دوست نازنینم خسرو خانم معتضد و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی ممنون جناب آقای صدرنجان. اگر موافق باشید و جناب آقای معتضد موافق باشن، ما بحثمون رو از تأثیر روزنامه اطلاعات بر زندگی و سمت و سوی سیاسی و اجتماعی ایران در اون عصر متمرکز بکنیم. بالاخره این روزنامه هم در قالب مقالاتش، در قالب خبرهاش، در قالب آگهیهاش پیام‌هایی رو منتقل می‌کرد به مخاطبین خودش. قدری در خصوص محتویات و این پیام‌هایی که از مندرجات این روزنامه به مخاطبین منتقل می‌شد گفتگو بکنید.
من قبل از اینکه این پاسخ رو خدمتون عرض کنم، اجازه می‌خوام به مبحثی که خسرو عزیز مطرح کرد در برنامه پیش اشاره کنم. گفته من در مورد روزنامه اطلاعات به هیچ وجه قصد این رو نداشت که مسئله تداوم روزنامه اطلاعات رو شک و تردیدی درش ایجاد بکنه یا اینکه سختی شرایط رو. طبیعتاً هر کسی که کار تاریخ میکنه یا حالا میخونه یا مینویسه، طبعاً بازگشت به اون دوران اولین کاری است که انجام میده و حس کردن تا حدی که مقدوره، حس کردن اون فضا، این یه مقوله است. شناخت دیکتاتوری زور و اجبار رضا شاهی هم مقوله است که خب همه بهش اذعان داریم. اما یک مسئله میمونه، اون این هست که صرف تداوم آیا قضیه رو تموم میکنه؟ صرف تداوم کاری یک روزنامه نگار تعریف روزنامه نگار رو به دست میده؟ ما خیلی از روزنامه نگارامون یا خیلی از جرایدی که در اون روزگار در میومدن، بعد از خود خسروخان بهتر میدونم، بعد از چند شمارهی یا توقیف میشدن یا اینکه صاحبان اون جریده زندانی میشدن یا اینکه کتک میخوردن که خاطرشون هست مدیر سبا رو، یا کشته می شدن مثل مرحوم عشقی و روزنامه به طور کل اصلا توقیف می شد، تموم می شد، یا مرحوم فرخی و دیگران. بنابراین بستگی داره به این که روزنامه نگار خودش رو چی تعریف کرده باشه، با کدام هدف. بله، اگه بخوایم من روزنامه نگار خودم رو تعریف بکنم که من می خوام تحت هر شرایطی مداومن روزنامه در بیارم، اون هم در رژیمی مثل رژیم پهلوی، بله تمامی اشکالات رو میشناسیم، من میشم روزنامه اطلاعات، خیلی های دیگه میشن جرایدی که میشناسیم. بنابراین تفاوت در این هست، منکر تداوم نیستیم به هیچ وجه، منکر خدمتی که انجام شده نیستیم، اما میگیم در عرصه تعریف روزنامه نگار یا چیزی که از زمان مشروطیت به ذهن ما سپرده شده، ما شهدایی که به هر حال در عرصه مطبوعات وجود دارند، تعریف اول همیشه میشه بیان حقایق. بیان حقایق در رژیم رضاشاهی طبعا اگر ممکن نبود، به طور کامل ممکن نبود، خب قدری هم میشد گفت، کما اینکه خیلی از جریده های دیگه گفتن و به اون سرنوشت دچار اومدن. بنابراین اتخاذ سیاستی که اطلاعات داشت کاملا همسویی با خود دستگاه بود و ادامه پیدا کردن، همینطوری که خسرو عزیز گفت، بله تداوم براش مطرح بود و کشوندش تا به همین روزگار انقلاب. اما در سمت و سوی اجتماعی این رو خدمتون عرض بکنم که بهترین گونه داوری در مورد وضعیت اجتماعی جریده آگهی هایی است که میگیره. البته اینم اضافه بکنم که بعدها با شروع کار کانون پرورش افکار و وامی که داده شد به جراید تهران، به خصوص برای خرید اونچه که عنوان میشد به عنوان پیشرفت فنی، ولی تا زمانی که اون وام باز پرداخت نمیشد در حقیقت روزنامه به دولت تعلق داشت. از حدود همون سالها کاملا دیگه روزنامه اطلاعات یه روزنامه دولتی بود و 3-4 روزنامه تهران به همین صورت بودند. اما سمت و سوی این آگهی ها در ابتدا میبینید که خب خیلی چیزهای عادی است، نشان دهنده زندگی در اون روزگار، مثل طبع کتب هست، تغییر منزل هست، مزنه بروات داخله هست، آرام آرام آگهی نمایش های گراند هتل هست، سینما هست، کنسرت هیئت مروجین مثلا در کلوب ارامنه هست، نوع بیماری ها هست، آگهی های فوت و از این قبیل. آروم آروم میریم به طرف تبلیغ اونچه که متاع فرنگی بود و وارد ایران میشد. یعنی در همون شماره های آغازین، بله، منبع عایدات یک روزنامه هست. فرزن میخونیم بشارت، کفش های مردانه و زنانه، آخرین مد فرانسه، پتوهای مخملی و پشمی دور و بسیار اعلای مخصوص اتومبیل، کفش و پوتین های انگلیسی بسیار با دوام به تازگی وارد، به قیمت مناسب فروش می شود، کنتوار راغبیان کنار بازار خندق. شما ببینین همین دو واژه آخر، کنتوار راغبیان، یعنی مغازه راغبیان، واژه فرانسه است، کنار بازار خندق، شهری که هنوز دروازه ها خب می دونیم برقرار بود، دیوار برقرار بود، خندق خشکش وجود داشت، چنین شهری یکباره صاحب کنتوار راغبیان هست. خود این گونه بارزی است از تضادی که در اون روزگار وجود داشت و تضادی که کماکان ادامه پیدا کرد. یعنی فروش کالای فرنگی، ترجمه رمان‌های مثلا رمان شیرین پرای دایان میشل زواگو و اون چه که از طریق اینها آرام آرام وارد زندگی میشد. مثلا همین آرم همین کنتوار رو نگاه بکنید، بانویست با لباس دکولته، موهای افشان و خب اون چه جنسی هم که تبلیغش میشه مشخصه. بنابراین سمت و سو کامل به طرفی داره میره که همون تجدد عامرانه یه دوران رضاشاست، تا جایی که میرسیم به تبلیغ انواع کلاس های رقص، آگهی ها راجب مثلا گم شدن سگ، نمیدونم، حتی ایجاد مورنینگ دنس، رقص صبحگاهی، که نمیدونم، حتی گمانم این هست که در اون روزگار در اروپا هم مرسوم نبود. بنابراین این گونه آگهی ها نشان میداد که روزنامه یک از طرف چه کسانی حمایت میشه، چه تجارتی، چه صنایعی، و مخاطبش هم کیست. این رو به این علت میگم که بعدها همین سیاست رو انشالله اگر مجالی بود رسیدیم به اطلاعات هفتگی، کامل در اطلاعات هفتگی میبینیم. نمیشه گفت فقط آگهی بود و بس، نه، پشتش خواستی هم مطرح بود.
بله، خیلی ممنون جناب آقای معتضد، ببخشید خدمت شما هستیم. اگر نکته
من از آقای صدوندیان عزیز مخالفن، آقای صدوندیان مثلا که محیط رو اشتباه گرفتن. ببینید آقای صدوندیان عزیز، شما در دوران رضاشاه، میخوام بگم از این خدمت میشه بیشتر به رضاشاه آدم بکنه، پا شده رفته مسعودی مصر. من مصر کشور مجهودیه برای ما، مردم اطلاع ندارن از دوران مشروطه، رفته اومده اونجا، دوربین عکاسی برده، خودشم عکس میگرفت، حالا شاید یکی دوتا دیگه هم بودن، یک نشریه بسیار نفیسی که واقعا الان من میبینم این نشریه در سال 1318 چقدر جالبه، به مناسبت ازدواج ولیت ایران عرض شود که با فوزیه ولش چاپ کرده. میخوام بهتون بگم اون پایینم شما در نظر بگیرید، چاپلوسا خوشخدمت ها، آدم های عوضی هم همیشه در همه جا هستن. این نشریه رو برداشته با چه بدبختی، چون برای من یکی آورد، من تو خونمون بود، بعد از بین رفته بود، یه نفر آورد برای من، من خریدم برای همین کتابی که داشتم در اون دوره می نوشتم. این نشریه رو آوردن از شبت. حالا جالبه که یک صحبتی شده بود سالها پیش که سانسور رو بازم تو اسناد سازمان اسناد ملی است، گفته بودن روزنامه ایران و اطلاعات و این روزنامه سانسور نشه، ولی بعد دوباره برقرار شد. این رفته این روزنامه رو چاپ کرده، یک مجله نفیس با کاغذ آلمانی رنگی، یعنی رنگی، یعنی رنگ قهوه‌ای، رنگ آبی، رنگ سبز، اومده اینجا یک افسر شهربانی از این مجله ایراد گرفته، گفته مثلا چرا اینجا اینطوریه، چرا شما 4 تا عکس گذاشتید که مثلا عکس ایران قدیمه، الان دیگه ایران قدیم اینطوری نیستش که، مثلا چرا عکس شتر گذاشتید، مثلا دیگه شتر تو ایران نیستش که، چرا شما عکس گنبد گذاشتید. این کتابو به رنگ قهوه‌ای، سبز و سرخ و آبی تهیه کرده، به قدری این قشنگه، به قدری زیباست، میدونی چیکارش کردن؟ جلوشو گرفتن، جلوش 1 تومانم قیمت گذاشته بود، سرمایه گذاشته، جلوشو گرفتن، تعویض بعضی از صفحات، چون من روزنامه نگاری بودم با سانسور سر کار داشتم. الان من میبینم مقالات من انتقادی من چاپ میشه، کسی با من کاری نداره، کسی نمیبره مقاله رو تو روزنامه تو وزارت ارشاد بخونه بیاد دستور بده و خلق قلم قرمز روش بنویسه. همین برای من عجیبه، میگم خوبه، بس ما جلو رفتیم، ما الان یه تحولیه، برخلاف اون که میگن آقا سانسور، آقای نه نیست، سانسور نیست، شما مقاله‌ای که منطقی بنویسید، انتقاد هم میکنه از بالاترین مقام دولت، هم من بالها نوشتم، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، حتی من دیده تشکرم کرد. خب این مجله برداشتن نگرش داشتن، این مجله رو نگه داشتن، عرض شود که نابود شد، یعنی این آیه‌ای که میخواست بگیره، کارهایی که میخواست بگیره، برداشتن مثلا 6 ماه دیگه در آوردن. از این مهمتر، علی جواهرکلام یه کتاب ترجمه کرد، آقای کاوه بیاد به محبت کرد که داشتم استفاده کردم، این مجله هم که کتابو در آوردن چاپ نشد، یعنی منتشر نشد تا بعد از شهریور 20. در سانسوری که اینطوری هستش، اولا آیه همه جا حق مطبوعات، شما در مورد آگهی هیچ روز، من خودم روزنامه نگار بودم، روزنامه‌ای که در آوردیم متکی به آگهی نبود، تعطیل شد، یه تعدادی اون اوایل آگهی دریا مرجا اینا به ما میدادن، بعدم ندادن، مجله تعطیل شد رفت کارش، اصلا رو تک فروشی نمیشد حساب کرد. الان دارم به شما میگم مسعودی یکی از کارهای جالبش اینی که میگم باور به وجدانم، فقط در مورد تاریخ دارم، در مقابل تاریخ دارم صحبت میکنم، این سازمانی که الان در این ببینید 4000 نفر دارن کار میکنن، مونده اینجا، خیلی اصلا ثروت خودشون از این مملکت میبردن، یعنی منتقل میکردن به صورت عرض شود که ترافل چک از کشور خارج میشون، میرفت تو بانکای خارج، تمام مون برای ملت ایران، یعنی الان این مؤسسه اطلاعات که ده ها نشریه داره مونده برای مملکت. بعد گذشته از اون یک تحولی در ایران ایجاد کرد، شما در نظر بگید ما کجا روزنامه فرانسوی داشتیم، در سال 1313 بعد از که رضا شاه میره ترکیه برمیگرده اشاره میکنه، میگه من اونجا دیدم روزنامه فرانسه هم دارم، بلافاصله روزنامه، البته یه روزنامه ستاره ایران بود، مثل این که یک صفحهشو به فرانسه چاپ میکرد، دیدم توی مؤسسه موزه مطبوعات ملی ایران که هنوز افتتاح نشده، اومد یه روزنامه 8 صفحه‌ای به زبان فرانسه زیر نظر برادرش جواد مسعودی در آورد. مجله اطلاعات هفتگی در شهریور 20، خب اومد این مجله رو یه مجله هفتگی.
آقای متزدد داشتید، اگر اجازه بدید ما سری به اتاق فرمان بزنیم، بعد بله اطلاعات بابا. هفتگی جزء اتفاقا مقالاتی که می‌خوام بشه.
شما باید با سانسور طبقه پایین، یعنی سانسوری که شاید الان مثلا اون زمامدار نمی‌خواست اینقدر غلیظ باشه.
این بله بله.
با این روبرو بود. یعنی ان شاء الله اینو روزنامه به نظر من کار مهمی بود.
ان شاء الله اینو پیگیری می‌کنیم. بله خیلی ممنون. اگه اجازه بدید سری به اتاق فرمان می‌زنیم، بعد خدمت شما و شنوندگان محترم هست. وقتتون بخیر باشه همیانان عزیز، با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما هستیم، در خدمت جناب آقای معتضد و آقای سعدمندیان. جناب آقای معتضد، من فقط می‌خواستم این رو عرض بکنم، از جهتی در تایید فرمایش حضرت عالی و از جهتی یک شاید توضیح اضافی، هم آقای سعدمندیان قبول داشتن که بالاخره روزنامه از طریق گرفتن آگهی ارتزاق میکنه و بخش عمده حیات خودش رو مدیون و مرهون آگهی میدونه، و هم حضرت عالی. شاید خیلی هم نشه مسئولین روزنامه ها رو در این زمینه مقصر اصلی قلمداد کرد، بالاخره اون فضای فرهنگی که در کشور حاکمه و اون فضای اجتماعی این آگهی ها هم سمت و سو میده. مثلا وقتی در دوره پهلوی مصرفگرایی در ایران ترویج میشه، از بعد از مشروطه تقریبا و در دوره پهلوی به اوج خودش میرسه، مصرفگرایی ترویج میشه و کالاهای غربی رفته رفته با توجه به سیاستی که دولت اتخاذ کرده بود وارد بازار ایران میشه، بازار پیدا میکنه، در آگهی هم بالاخره تبلیغ اون منتشر میشه. اما خب برخی از نشریات بودند با توجه به اینکه رویکرد انتقادی داشتن، ما در اصفهان حضرت عالی حتما مستحضر هستید، نشریاتی رو داریم که اتفاقا مروج کالای ایرانی هستند و به نحوی دارن این هجوم کالاهای غربی رو نقد میکنن، زیر سوال میبرن، آگهی هم از اون نوع درج نمیکنن. بالاخره میدونید روزنامه‌ای که منتشر میشه، اگه قرار باشه کاملا در بست به عنوان اینکه سانسوره و حرفی نمیتونه بزنه، در خدمت نظام حاکم باشه و نقدی نکنه، عملا هرچند ارگان نیست ولی ارگان حکومت میشه. و اینجا هم اطلاعات به نظر میرسه که داره سیاست‌های فرهنگی رو هم پوشش میده، حالا بحث مالی هم داره، بله ارتزاق روزنامه و تداوم روزنامه هم مطرحه، ولی اینکه هر کاری به هر قیمتی بخواد صورت بگیره، اونم در حوزه‌های فرهنگی، شاید قدری قابل تأمل باشه. البته اون جنبه‌های مثبتی هم که حضرت عالی اشاره کردید، بالاخره کسی بتونه تو اون شرایط خفقان روزنامه‌ای رو مدیریت بکنه قابل تقدیره، ولی بالاخره مدیریت برای درج حقایق، نه برای درج هر آنچه که مثلا حکومت میگه و بعد ترویج سبک زندگی غربی در کشور. جسارت شد، ببخشید خدمت شما هستی.
هر شبت که خود مسعودی یه مقاله نوشته در کتاب اطلاعات در روب غرب، ببینید اینی که میگم آقای سعدوندیان دوست صمیمی منه، میزان علاقه و ارادت من به خودتونم شما میدونید، ولی ما از نظر تاریخ ما میخواییم بشکافیم، یعنی واقعا بگیم چرا اینطور شد. ببینید شما اگر نگاه کنید، ما از سال 1310 به بعد کم کم شروع شد به تولید مثلا شکر در داخل، کارخانه قندسازی مثلا ساخته شد، یه سری کبریت ما نتونستیم، در خرازی مرحوم امین‌الدوله نتونست درست کنه، ما کله قند رو از روسیه می آوردیم، کله قندی که ایرانی که درست شد می‌بینید که زمین خورد، یعنی قیمت رو آوردن یک دفعه روسا پایین، این کارو کردن. توجه می‌کنید اون زمانی که ما نگاه کنیم، شما وقتی کبریت رو از بلژیک میارید، وقتی کاغذ رو ما ناچاریم از خارج بیاریم. بنابراین اگر شما می‌دید آگهی چاپ می‌شد، برای اینکه آگهی شما می‌دید همین مسعودی رو، من نه از قوم خیشای مسعودی هستم، نه
ارادتی ندارم، کار کردم، خاطری
ازش دارم، نه یه بار بیشتر شد، یه بار یا دو بار ندیدم. ولی واقعیت اینجاست که زمانی که کمپانی فروشتال و کمپانی های آلمانی به ایران جنس صادر میکردن، مثلا لوکوموتیو به ایران میدادن، آگهی های بزرگی تو تمام مطبوعات میذاشتن، توی هر شبت که مجله اطلاعات هفتگی میذاشتن، تو روزنامه اطلاعات میذاشتن، حتی من یه روزنامه بود که مال دولت بود به نام ایران امروز، شما نگاه کنید دارید، فکر کنم تو موزتون باشه، تو کتابخونتون نگاه کنید چه آگهی از لوکوموتیوهای آلمانیه. بعد میگفت این نوکر هر شبت که آلمان است، داره از آلمان ها رشوه میگیره که اینا رو چاپ کنه، در حالی که اینطور نبود. آگهی در همه جای دنیا ممد به اصطلاح مطبوعاتی، اگه آگهی نباشه شما
نمیتونید. ایران امروز ارگان پرورش افکار نبود
جان؟
ایران امروز ارگان پرورش افکار نبود،
مال دولت بود، به اونم میدادن. آقای سعدوندیان، من فکر کنم تو موزه.
بله من دیدم کاملا.
آره قربان، آگهی های فروشتال توشه، یعنی به روزنامه دولتی هم میدادن، به روزنامه ایران باستان هم میدادن. به مسعودی میگفتن که این عامل آلمان است، چون پرونده براش تشکیل دادن. گفتن این چیزایی که چاپ شده شما تو کتاب، الان بهتون میگم، منم تو پلیس سیاسی گذاشتم، تو کتاب اون آقایی بود که کتاب تاریخ وقایع ایران رو نوشته از شهر کوهی کرمانی، نگاه کنید پرونده تشکیل دادن دیگه، نوشتن این اخبار روزنامه اطلاعات تیتراشو در آوردن به نفع آلمان، یه کتابی چاپ کرد، یه مدت اینو کشیدن به این در اون. من دارم میگم تو رژیم دیکتاتوری هیچ کس امنیت نداره، یعنی فکر میکنن بعضی امنیت دارن. رضا شاه به مطبوعات اعتنا نمی کرد، اگر می کرد سرنوشت ایران در شهریور 20 اون نبود، در حالی که در همسایه ما کشور ترکیه شما نگاه کنید تعداد مطبوعات اون موقع زیاد بود، الان هم که سر به جهنم می زده. یه چیزی شده باور نمی کنم 9000 تا امتیاز صادر شد.
بله آقای معتز ببخشید من چون یه سوالی هم می خواهم از آقای صدوندیان داشته باشم،
من نوبت ایشون رو قصد می کنم، ازشون عذر می خواهم.
خیلی ممنون،
بفرمایید بیشتر به ایشون سوال سر.
نه خواهش می کنم اختیاری، من فقط چون 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم، آقای صدوندیان فرمایشات آقای معتزدی رو هم شنیدید، من یه نکته عرض بکنم بعد خدمت شما هست. این که حالا ما کالایی رو در ایران نداریم، باید به اصطلاح بیاد اگر ضرورت داره باید بیاد، خب تو این حرفی نیست. مثلا کاغذ اشاره کردن، اشاره خوبی هم بود، یعنی مثال خوبی زدن آقای معتزد. خب وقتی تو کاغذ تو ایران یا تولید نمیشه یا کمبود داریم، اون کمبود رو باید وارد بکنیم، بعدم حالا تلاش بکنیم در داخل تولید بکنیم که کمتر نیاز به بیرون داشته باشیم. اما آگهی هایی که در مطبوعات عصر رضاشاهی و بعد در دوره پهلوی اول درج میشد، این از این دست آگهی ها خیلی کم دیده میشد که به اون مایحتاج اساسی بخواد اشاره بکنه، مثلا لوازم آرایش، مثلا پوشاک. حالا ما در اون دوره، الان شاید خیلی مثلا در تولید پوشاک با بعضی از کشورها نتونیم رقابت بکنیم، اما در اون دوره ایران بالاخره خودش میتونست تولید بکنه، تولید پارچه داشت. اینجا ما بیایم سبک غربی لباس پوشیدن، سبک غربی شبنشینی، لوازم آرایش،
بله
نقد آقای صدوندیان هم بیشتر نازل بر این
ببخشید
وقت شما رو گرفتم، لباس
دکولته، بله اینا رو بنده 100% قبول دارم.
خب منم همینا رو عرض کردم خسرو جان، بعد از بیانات شیرین شما این رو بگم، منم کاملا موافقم که نیازهای یه سرزمین باید وارد شه و ما نداشتیم. خب بله طبیعیه، ما مورنینگ دنس هم، یعنی رقص صبحگاهی هم نداشتیم، آیا این هم باید وارد شه؟ آیا رقص سامبا باید کلاس آموزشش تبلیغ شه؟ قضیه اینه که یه چیزهایی ورای مایحتاج اولیه هست و این رو انشالله در برنامه بعدی که مختص اطلاعات هفتگی خواهد بود خدمتون عرض میکنم
انشالله
که
انشالله.
چه چیزهایی.
خیلی ممنون از لطفتون، از آقای معتزدم تشکر میکنم. متاسفانه وقت برنامه به اتمام رسید، حتما راجع به اطلاعات هفتگی جلسه ای رو خواهیم داشت و از آقای معتزد و از آقای صدوندیان هم درخواست میکنم در اون برنامه شرکت بکنم و ما رو یاری بکنه.
خیلی متشکرم.
تا برنامه بعدی شما هموطنان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم.
به نام خدا، دکتر سید حمید حسینی هستم، مدیر بهداشت و درمان سازمان صدا و سیما. کرونا ویروس خانواده بزرگتری از ویروس ها هستش که از ویروس سرماخوردگی تا ویروس سارس در این خانواده جای میگیرند. ویروس کرونا ابتدا در پستانداران کوچک مثل خفاش و خوک شناسایی شد و نحوه انتقال آن از طریق مصرف گوشت حیوانات آلوده به انسان و از انسان به انسان نحوه انتقالش هست. ویروس کرونا مثل ویروس آنفولانزا باعث عفونت مجاری فوقانی تنفس مثل بینی، سینوس و گلو میشه و سپس با سرعت زیاد در قسمت‌های مجاری تنفسی تحتانی و ریه‌ها باعث سندروم حاد تنفسی و پنومونی مقاوم به درمان میشه. شروع علائم بیماری مثل سرماخوردگی معمولی همراه با تب، بدن‌درد، سرفه و تنگی نفس و به خصوص لرزش دست‌ها و نیز علائم گوارشی مثل تهوع، استفراغ و بی‌اشتهایی و بعضاً اسهال هست. به تدریج این علائم تبدیل به ذات‌الریه یا همون عفونت ریه‌ها میشه. علاوه بر انتقال ویروس از طریق تماس با فرد آلوده و به صورت استنشاقی و تماس دست با سطوح و اشیایی که قبلاً توسط قطرات و ترشحات بینی و بزاق آلوده شده، میتونه از طریق مصرف گوشت حیواناتی که قابل مصرف هست مثل مرغ، گوسفند، خفاش، شتر و برخی خزندگان که قبلاً آلوده به این ویروس شدن به انسان منتقل بشه. در مقایسه با بیماری سارس در سال 2002 و مرس در سال 2012، علائم بیماری ویروس کرونا خفیف‌تر و قابل کنترل هست. در مجموع حدود 15% از موارد ابتلا به بیماری کرونا علائم شدید تنفسی و پنومونی رو تجربه می‌کنند و مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا خوشبختانه کمتر از 3% هستش. علائم بیماری در کودکان و در افراد مسن و کسانی که دچار ضعف سیستم ایمنی بدن هستند و یا از بیماری نارسایی کلیه و کبد رنج می‌برند و افراد مبتلا به آسم و برونشید و دیابت نوع 2 قطعا شدیدتر خواهد بود و این افراد به محض بروز علائم میباید در مراکز درمانی بستری بشن.
افق‌های نو. ما از صفر شروع کردیم.
بعد از انقلاب اتکای به خود شعار اصلی انقلاب بود. چون استقلال در بود سیاسی اتفاق افتاده بود، در بود
آزادی عنوان یک موضوع مهم از بدر پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت.
رزمندگان تونستن در دو فرماندهی قرار بدن.
ضریب نفوذ اینترنت تو کشور امروز
در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم.
ما خاک کشورمون را قهرمانانه و افتخار آمیز از دست دشمن خارج کردیم، او را شکست دادیم. او دنبال تجزیه خاک ما بود.
مهمترین شخصیت و مهمترین فردی که راجع به سیاست خارجی میتونه تصمیم بگیره بر اساس قانون رهبری است.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما مردم عزیز، شریف و بزرگوار ایران اسلامی، به ویژه شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه‌های افق‌های نو. من حسین زاده، کارشناس و مجری برنامه‌های گفتگو محور شبکه رادیوی گفتگو هستم. خیلی خوشحالم که با یک برنامه دیگر از سری برنامه‌های افق‌های نو در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم.
یکی از مهمترین محورهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اخلاق و معنویت در جامعه است. اگرچه وضعیت اخلاق و معنویت در جامعه ایران طی 14 دهه اخیر قابل مقایسه با پیش از انقلاب اسلامی نیست، اما با این حال آسیب پذیری حوزه اخلاق و معنویت به خصوص در سالهای اخیر بیشتر شده است. هرچند دست تطاول تبلیغات مروج فساد و بیبندوباری در طول دوران پهلوی ها به آن ضربه های سخت زده و لجنزاری از آلودگی اخلاقی غربی را به درون زندگی مردم متوسط و به خصوص جوانان کشانده بود، ولی رویکرد دینی و اخلاقی در جمهوری اسلامی دلهای مستعد و نورانی به ویژه جوانان را مجذوب کرد و فضا به سود دین و اخلاق دگرگون شد. در این برنامه در خدمت کارشناسان محترمی هستیم که علل آسیب پذیری اخلاق و معنویت را تشریح خواهند کرد.
خب، یکی از مهمترین محورهای بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری اخلاق و معنویت در جامعه هستش. رهبر معظم انقلاب